چندم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. 26/9/94 فقه 3 استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یشترط فیه شروط البیع و اسرها و یختص بشروط ذکر الجنس و المراد بهی هنا الحقیقت النوعیه کالحنت و الشعیر و الوصف الرافع للجهاله الفارق بین اصناف ذالک النوع لا مطلق الوصف بل الذي يختلف لعجبه الثمن اختلافا ظاهر. بحثمون خاطر مبارکتون باشه در بیع سلف بود. بیع سلف رو هم پیش خرید یا پیش فروش معنا کردیم، عکس نسیه. در نسیه انسان جنس رو دریافت میکنه، ثمنش رو در آینده پرداخت میکنه. اما در بیع سلف یا بیع سلم پول رو پرداخت میکنه و جنس رو مدتی بعد تحویل میگیره. عرض کردیم یکی از شرایطش این است که مضبوط باشه، زمانش معلوم باشه. اینا رو توی تعریف آوردیم. از این به بعد شرایط رو به صورت مفصل جناب شهید اول و شهید ثانی ذکر میکنن که بیع سلف و سلم چه شرایطی داره. ببینید، توجه بکنید، بیع سلف و سلم تمام شرایط یک بیع عادی و معمولی را دارد. یعنی شرایط دیگری که بیعهای معمولی داره، اون شرایط در بیع سلف و سلم هم هست. اما یه ویژگی داره که اون ویژگی سبب شده برای بیع سلف و سلم ما شرایط ویژه‌ای را ذکر بکنیم. و اون ویژگی این است که جنسی که میخواد تحویل داده بشود به مشتری، این جنس الان موجود نیست که ما وزنش کنیم، کیلش کنیم، مشاهدش کنیم. اگر الان موجود بود، خب میذاشیم رو ترازو وزنش میکردیم، کیلش میکردیم، سلام علیکم. اگر نقد بود میتونستیم اینها رو مشخص کنیم یا مشاهده میشد. اما چون موجود نیست، میخواد در آینده تحویل بشود، لذا ایشون میفرماید مثلا جنسش باید معلوم باشه، وصفش باید معلوم باشه، چه اوصافی ازش باید گفته بشه، آیا شرط جید و ردی، اجود و ارده امکان پذیر هست نیست، اینا رو بررسی میکنه. یعنی به واسطه سلم و سلف بودن، یعنی به واسطه اینکه مبیع در آینده میخواهد تحویل شود، یک ویژگی در این بیع اتفاق افتاده که باعث شده ما یه مباحثی رو اینجا جداگانه مطرح بکنیم. لذا ایشون وقتی میخواد شرایط رو ذکر بکنه، میگه اولین شرط این است که جنس مبیع باید ذکر بشه. جنس مبیع باید ذکر بشه. مرادمونم از جنس مبیع حقیقت نوعیشه. مثلا اگر گندمه بگه گندم، اگر جوه بگه جو، نگه مثلا فرض کنید طعام. آخه طعام ممکنه گندم باشه، ممکنه جو باشه، ممکنه خرما باشه. خب این حقیقت نوعیش معلوم نشده. طعام باید بگه گندم، جو، معلوم باشه چی داره میخره. این شرط اول. شرط دوم دوستان ذکر وصف مبیعه. ببینید اگر بگه گندم، اگر بگه جو، اگر بگه برنج، خب ممکنه گندم انواعی داشته باشه، جو انواعی داشته باشه، برنج انواعی داشته باشه، وصفش رو هم باید مشخص بکنه به طوری که رفع جهالت اتفاق بیفته و فارق باشد بین اصناف اون نوع. البته لازم نیست که تمام اوصاف ریز و درشت رو بیان بکنه، اون مقداری از اوصاف که در قیمت به صورت معتدن به اثر داره، تفاوت‌های خیلی کم، اینا قابل مسامحه است، مانعی هم نداره. لذا اوصافی که حتی منجر به تفاوت می شود اما تفاوتش خیلی کمه، ذکر اونها هم لازم نیست. تفاوت‌هایی که باعث اختلاف در قیمت میشه به طوری که اون قیمت رو عرف تسامح نمی کنه. مثلا فرض کنید برنج هاشمی با برنج مثلا فرض کنید یه درجه 3 ممکنه قیمتش 40-50% تفاوت داشته باشه. برنج تارم با یه برنج مثلا معمولی 40-50% ممکنه قیمتش تفاوت. اینجا باید بگه برنج برنج تارمه، باید بگه هاشمیه، باید بگه مثلا فلان برنجه، مشخص کنه اوصافش رو. اما حالا ممکنه بعضی از اوصاف هم خیلی تأثیری توی قیمت نداشته باشه، که حالا مثلا دانه برنج چقدر کشیدگی داشته باشه، اینا خیلی برای مردم مورد توجه نیست، قیمت رو هم خیلی بالا پایینش نمی کنه. اونا رو لازم نیست بگه، یعنی لازم نیست اوصاف رو خیلی ریز بشه. ایشون می فرماید در این که چه اوصافی در سمن اختلاف قابل توجه ایجاد می کنه و کدام اوصاف تفاوت قابل ملاحظه ایجاد نمی کنه، اینا دیگه عرفی است. و چه بسا عرف دوستان توی بیان این اوصاف از یک مجتهد بگید کارشناس تر باشه، اینا دیگه خیلی دست مجتهد نیست، دست فقیه نیست، اینا عرفی است. عرف می فهمه که چه چیزهایی در تفاوت قیمت اثر داره. عرض کنم خدمت شما، ایشون می فرماد اون چه معتبرم هست از اوصاف همون اوصافی است که معمولا در عرف با نام خاص ذکرش می کنن. آخه عرف هم برای این اوصاف گاهی اسمای خاصی داره، مثلا نمیدونم برنج تارم و هاشمی و امثال اینا چه وصف هایی داره، به جایی که اون اوصاف رو بگه میگه برنج تارم، اسمشو میگه. وقتی میگه برنج تارم معلومه تارم چه اوصافی داره، همینقدر که اسم این رو ایشون میفرماد بگه کفایت میکنه. این عرض کنم تا اینجا. فقط نکته ای که اینجا وجود داره این است که اگر این اوصاف رو دوستان جوری ریز بشه که بعدن بایع برای تحویل مبیع به مشکل بخوره، مثلا ها به عنوان مثال عرض میکنم بگه آقا من یه برنج تارومی از شما میخوام که هر کدومش مثلا فرض کنید 4.7 میلیمتر قد داشته باشه، هیچ کدوم هم کم و زیاد نداشته باشه. خب این بدبخت بیچاره فلک زده بایع بره کجا یه همچی برنجی پیدا بکنه؟ اگر اوصافی رو ذکر بکنه که این اوصاف سبب بشه اون جنس نایاب بشه توی بازار، ایشون میفهمد اصلا بی باطله، اصلا ذکر این اوصاف نه تنها لازم نیست بلکه مشکلم ایجاد میکنه. این اوصاف اولا ذکرش لازم نیست، بعدم اگر موجب نایاب شدنش بشه، کمیاب شدنش بشه، جوری که نتونه تحویل بده، اصلا معامله رو با مشکل مواجه میکنه. این تا اینجا. نکته بعدیمون دوستان این است که آیا میشه شرط جید و ردیع کرد یا نه؟ البته دوستان شرط جید رو معمولا مشتری میکنه نسبت به مبیع یا بایع. مشتری میگه من جنس خوب میخوام، و از اون طرف شرط ردیع رو معمولا بایع میکنه نسبت به مبیع یا مشتری بایع. حالا کار نداریم که این شرط رو میکنه، میخوام ببینیم این شرط درستیست یا نه. یعنی مثلا فرض کنید بایع وقتی میخواد جنسش رو بفروشه پیش فروش بکنه، میگه آقا من جنس درجه یک ندارم، جنس ردیع دارم، میخوای الان پیش خرید کن. یا مشتری به بایع بگه آقا میخوای پیش فروش کنی، جنس جید میخوام من. ایشون میفرماد شرط جید از طرف مشتری و شرط ردیع از طرف بایع مانعی نداره. چرا؟ چون این شرط ممکن و تحصیله، یعنی امکان داره انسان شرط جید رو تهیه کنه، شرط ردیع رو تهیه کنه، به طرف مقابل تحویل بده یا از طرف مقابل تحویل بگیره. اما نسبت به شرط جید، ایشون میفرماد اگر مشتری شرط جید کرد علیه بایع، بایع وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که یک جنسی رو تحویل این آقای بایع بده که صدق جید بکنه، ولو اجود از این جنس هم تو بازار باشه. آخه ممکنه تو بازار وقتی شما میرید 10 نوع ما برنج خوب داشته باشیم که یکی از یکی بهتره، اما همش خوبه، جنس ردیع نیست. 5 تا جنس ردیع داریم، 10 تا جنس جید داریم. تو اون 10 تا جنس جید پایین ترینش رو هم که بایع تحویل بده، جید تحویل داده، صدق جید که بکنه کفایت میکنه. اما نسبت به ردیع، دقت کنید چه عرض میکنم، نسبت به ردی اگر بایع شرط ردی کرد و گفت من جنس ردی بهت میدم، جنس جید ندارم که بهت بدم، ایشون میفرماد بایع اون چرا که اسم ردی برش صدق میکنه به مشتری بده، این کفایت میکنه. البته هرچه در پست بودن کمتر پست باشه به مشتری احسان کرده، اما اگر عرض کنم پس ترینش رو هم بده، بالاخره ردی بهش صدق میکنه، اما هرچی کمتر پست باشه به مشتری احسان کرده. البته سوال، آیا اگر بایع شرط ردی کرد میتونه جنس جید تحویل بده یا نمیتونه جنس تحویل بده، جنس جید تحویل بده، این یه بحثی داره عرض خواهم کرد. خب این دوستان تا اینجا. سوال بعدیمون اینه، آیا میتونه بایع شرط اردع بکنه یا مشتری شرط اجود بکنه؟ یعنی مشتری بیاد بگه بهترین جنس تو بازار رو باید به من تحویل بدی، بهترین، یا بایع بگه من بدترین نوعش رو میدم. اجود و اردع یه بحث مفصلی نسبتا داره، اونو جداگانه عرض میکنم. نگاه کنید دوباره از اون. و یشترط فیه شروط البیع به عصرها، شرط است در بیع سلف و سلم شروط بیع، اونم کل شروط بیع. و یختص به شروط، اختصاص پیدا میکنه، عرض کنم بیع سلم به یک شروطی که اون شروط چیه؟ یک، ذکر الجنس، باید جنس اون مبیعی که میخواد تحویل بده معلوم باشه، ذکرش بکنه. و المراد بالجنس هنا، مراد به این جنس در باب سلف و سلم، الحقیقت النوعیه، مثل هنته، مثل شعیر. میخواد بگه اگر بگه مثلا من طعام به تو میدم، این کافی نیست، چون طعام معلوم نیست، گندم، جو، خرما، اینا همش طعامه، برنج، جنسش باید معلوم باشه. دوم، والوصف الرافع للجهاله، باید ذکر بکنه وصفی که رافع جهالت است، یعنی جوری توصیفش بکنه که جهالت برطرف بشه. چطور جهالت برطرف بشه؟ میگه الفارق بین اصناف ذلک النوع. اگر میگه برنج، خب این برنج ما تو بازار 10-20 نوع برنج داریم، باید جوری توصیف بکنه این برنج رو که این برنج خاص از اصناف دیگر این برنج جدا بشه. البته لا مطلق الوصف، لازم نیست تمام اوصافش رو بیان بکنه، یعنی هر وصفی که مبیع داره، کوچک و بزرگ، همه رو بیانش بکنه، این ضرورت نداره. پس کدوما رو ذکر بکنه؟ ملاک چیه؟ میگه بله الذی یختلف و لعجلهی از ثمن اختلافا ظاهرا، اون اوصافی را ذکر بکنه که به واسطه اون اوصاف ثمن اختلاف ظاهر پیدا میکنه. اختلاف ظاهر یعنی چی؟ خودش ظاهر رو معنا میکنه. لا یتسامح به مثلهی عادتا، که عادتا به مثل اون اوصاف، به مثل اون اختلاف عرض کنم تسامح نمیشه. حالا یه وقت از قیمت خیلی کمی تفاوت میکنه، اینجا ها معمولا دیگه تسامح میشه. فلا یقدح عل اختلاف الیسیر غیر المعدی الی، اختلاف کمی که منجر به اختلاف ظاهر نشود، الیه ضمیرش میخوره به اختلاف ظاهر که لا یتسامح به مثل عادتا، این ضرر نمیزنه. لا یقدح یعنی لا یضر، و المرجع فی الاوصاف الى العرف. حالا این اوصاف رو کی تعیین میکنه؟ که مثلا تو برنج ما چه اوصافی رو باید بگیم، تو یه گندم چه اوصافی رو باید بگیم، تو خرما چه اوصافی رو باید بگیم. ایشون میفهمد اینا رو دیگه عرف معلوم میکنه. و رب ما کان العامی اعرف به این اوصاف من الفقیه، دیگه اینجا کار فقیه نیست که بخواد دخالت کنه توی این امور. و حظ الفقیه منها الاجمال، بهره فقیه از این اوصاف، یعنی بهره علمیش، بهره علمی فقیه از این اوصاف اجمال است. یعنی اجمالا فقیه چیزایی میدونه، مثل خیلی از مردم که سر در نمیارن از خیلی چیزا، فقیه هم ممکن نسبت به این امور توجهی تفصیلی نداشته باشه. و المعتبر من الوصف ما یتناول حل اسم، اون چه معتبر است از وصف اونیست که اسم او رو شامل بشه، یعنی وصفی که شامل می شود آن را اسم خاص. عرض کردم مثلا تو برنج بگه برنج تارم، برنج دمسیات، مثلا برنج دودی، برنج تارم دودی، این هر کدوم برای خودش اسم داره، یعنی اوصاف رو میتونه با اون اسمها بیان کنه، البته اسمی که مزیل اختلاف اسمان باشه، یعنی باعث زائل شدن اختلاف قیمتها باشه. اسمان الافراد داخل فی المعین، اختلاف اسمان اون افرادی که داخل میشن در اون اسم معین، یعنی افرادی که همه داخل میشن در اسم برنج، برنج مثلا تارون، باید اختلاف رو کاملا مشخص کنه اون اسم تارون. ولا یبلغ فیه الغایه، اما نرساند در اون اوصاف به غایت، یعنی تمام اوصاف ریز و درشت رو لازم نیست بیان کنه. فان بلغها، اگر رساند به غایت، رساند به غایت یعنی چی؟ یعنی تمام اوصاف ریز و درشت رو بیان کرد، و افضا الى عزت الوجود، و منجر شد به نایاب شدن، کمیاب شدن. دیگه طرف مایه بخواد یه هم چیزی رو، مثل اون گاو بنی اسرائیل که هی عرض کنم سوال کردند و بعدم گاوه رو گیر نیاوردن، این بایه هر چی بره تو بازار بگرده دنبال این برنجی که 4 میلیمتر و 7 دهم عرض کنم میلیمتر هر کدوم از این برنجا بدون کم و زیاد مثلا قد داشته باشه دیگه پیدا نکنه. ایشون میفهمد بطل و الا صح. حالا اگر اوصافی رو ذکر کرد که به نایاب شدن و کمیاب شدن منجر نشد، این مانعی نداره. و اشتراط الجید و ردیع جائز، اشتراط جید از طرف بگید مشتری، و اشتراط ردیع از طرف بایع جائزان، لامکان تحصیل هما به سهولت، چون تحصیل جید و ردیع امکان داره به راحتی. در واقع ما میخواییم بگیم شرایطی که برای بایع معین میشه که جنس رو بخواد تحویل بده، نباید شرایطی باشه که اون نتونه بعدن تحویل بده، اما این شرط شرطیست که به سهولت امکان تحصیلش وجود داره. خب حالا اگر شرط جید شد، شرط ردیع شد، چه کار باید بکنیم؟ میگه والواجب و اون چه که واجب است، اون چه که واجب است در عمل به شرط، اونجایی که مشتری شرط جید کرده، اقل و ما یطلق علیه اسم الجید، یعنی اقل اون چه اطلاق می شود برش اسم جید رو که بایع تحویل به مشتری بده به شرط عمل کرده. البته فان زاد عنه زاد خیرا، حالا اگر بهتر از او رو بده، یه درجه بالاتر، دو درجه بالاتر از جید پایین بده، خب یه کار خیلی کرده، هیچ اشکالی هم نداره. و ما یستقع علیه اسم الردی، یعنی ول واجب ما یستقع علیه اسم الردی. البته و کل ما قلل الوصف فقط احسنه، هر چقدر وصف ردی کمتر باشه، یعنی تو بد بودن کمتر بد باشه، کمتر ردی باشه، اینجا احسان کرده به آقای مشتری که شرط ردی رو برای او کرده. سوال دارید بفرمایید. مثلا مسیح شرط معتبر والمعتبر من الوصف ما يتناول الحل اسم المذير لاختلاف الاسماء الافراد داخل في المعين. کجاش گیر دارید؟ ببینید میگه اون چه معتبر است از وصف، اون اوصافی است که اسم شاملش میشه. اسم که عرض کردیم یعنی اسم خاص اون جنس، مثلا مثل تو برنج میگیم برنج تارم، دمسیاه، هاشمی و امثال اینا. البته اون اسمی که مزیل اختلاف اسمان افرادی است که داخل در معینه، یعنی اون اسمی که زائل می کند اختلاف قیمت افرادی را که داخل در معینه، داخل در معینه یعنی داخل در زیر مجموعه برنج حساب می شن. نه نه، وقتی این اسمو میاری جدا میکنه از اون افراد دیگری که داخل در معینه. وقتی شما میگی تارم، این برنج تارم رو از برنج های دیگر کاملا مشخصش میکنه که این برنج تارم یه برنج خاصی غیر از برنج های دیگر، قیمت رو هم مشخص میکنه.
این زاده انحزاده خیلی، یعنی با همون قیمت منطقه
پستیش کمتر باشه، انزاده که در مورد جیده میگه جی. ببینید آقا جید ممکنه خودش 3 درجه داشته باشه، 5 درجه داشته باشه، یعنی به درجه عرض کنم اولی بگن جید، دومی هم بگن جید، سومی هم بگن جید، چهارمی هم بگن جید، اگه پایین ترین جید رو هم بده کافیه. حالا میگه اگر اومد درجه بالاترش رو داد، آره کار خیر کرده، شرط کرده بود جید بده، جید جید بهتری داد.
معلوم بودنش خیلی اختلاف احتمال اختلاف هست.
خب بله، ببینید در بیهای دیگه ممکنه اصلا جنس جلو چشم طرف باشه، اما اینجا چون عرض کنم مبی الان حاضر نیست، طبیعتا اگر بخوان مشخصش کنه باید ذکر بکنه دیگه. این ذکر زبانی که خصوصیت نداره که اگه بنویسم کفایت میکنه، این ذکر که میگیم آره، یعنی مشخص باشه، چون مبی یعنی حاضر نیست اینو عرض میکنه.
حتما جایی رو باید مشتری لحاظ
کنه، طبیعتا مشتری میاد اینو شرط رو میکنه، وقتی میخواد شرط بکنه مشتری میگه من جنس خوب میخوام، باید که هرچی جنس پایین تر باشه سود بیشتری میکنه، روی این حساب گفتیم. ولی چرا اون دیگه شرط نمیشه، یعنی اگر طرف جید رو هم نگه میتونه جید رو که بده دیگه، شرط کردن نداره که.
پیش خرید میناهای روی درخت کم کوپن این استثناء خورده بود از روایت؟
نه، اون بیع اسمار یه قواعد خاص خودشو داره، یعنی بیع میوه روی درخت همون قواعدی رو که داره که ما سابقا عرض کردیم، یعنی اونو دیگه لازم نیست که این مثلا بشین اوصاف اون میوهی که در آینده ایجاد خواهد شد اونا رو مشخص کنه، چون اون معلوم نیست، اون داستان خودش رو داره، ما تو به اسمار اونو بیان کردیم. اما اون چه که الان بحث میکنیم مال درخت نیست، مثلا طرف برنج رو عرض کنم میخواد بره از بازار تهیه کنه، 2 ماه دیگه به این تحویل بده، یا حتی برنج زمین خودش رو اگر بخواد محصول این زمین رو بفروشه، اون میشم عرض کنم بحث مزارع و مساوات و بیه اسمار و اینا پیش میاد، اون قواعد خاص خودشو داره. اما اگه وقتی میگه برنج تارم، اگر این برنج تارم با اوصافی که ذکر شده زمین خودشم در نیارد، باید به جای دیگه بخره بده، تحویل بده. یعنی اون بیع زمین زراعتی و درخت و امثال اینها نیست، اون داستانش جداست. خب دوستان بزرگوار، عرض کردیم که یکی از عرض کنم خدمت شما شرایطی که ممکنه بایع و مشتری داشته باشن، شرط اجود و اردع بودنه. آیا مشتری میتونه بگه آقا بهترین جنس رو تو باید به من بدی؟ آیا بایع میتونه بگه آقا بدترین جنس رو من به تو میدم؟ توی بیع سلف ایشون میفهمن نخیر، این شرط شرط درستی نیست، ممتنعه. چرا؟ ایشون میفرماد علتش اینه که قابل انضباط نیست، قابل انضباط نیست. علتش اینه که هیچ خوبی نیست مگر اینکه خوبتر از اونم تو بازار چه بسا وجود داشته باشه. یعنی آخرش اختلاف میشه، ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا اینی که تو به من دادیم جید بود اما اجود نبود. چون به اختلاف ممکنه بخوره و قابل انضباط نیست، لذا عرض کنم خدمت شما ایشون میفرماید این شرط شرط درستی نیست. نسبت به اجود دوستان، این شرط اتفاقی و اجماعی است که ممتنعه، یعنی نمیشه شرط اجود کرد. اما نسبت به اردع، جناب شهید میفرماید اجود این است که بگیم شرط اردع هم مثل اجود ممتنعه. خب حالا چطور شد دوستان بین این دوتا فرق گذاشتن آقایون؟ تو اجود همه قبول دارن که شرط اجود نمیشه کرد، اما تو اردع شاید خیلی ها میگن که نمیشه شرط اردع رو کرد، اما انگاری بعضی ها گفتن اشکالی هم نداره شرط اردع رو بکنید. اونایی که شرط اردع رو گفتن مانعی نداره، مانعی نداره. چرا گفتن مانعی نداره؟ ایشون میفهمد دلیل این آقایون اینه که آقای بایع یا واقعا اون مورد اردع رو پیدا میکنه و میده به این آقا که به شرط عمل کرده. اگرم دوستان مورد اردع رو پیدا نکرد، یه درجه بالاتر داد یا حتی جید داد به این آقا، طبیعتاً قبول مشتری این کالا را بگو لازمه. چرا؟ به خاطر اینکه یه جنس انگار بهتر داده دیگه. یعنی اردع رو که پیدا نکرد، ردیع داد یا جید داد، مشتری لازمه قبول بکنه، چون انگار بیش از اون مقداری که شرط شده بود به او داده شده. لذا تخلص از شرط اردع چون امکان پذیره، مانعی نداره این شرط رو بایع بر مشتری بکنه. البته دوستان این مال وقتی است که مشتری برای اردع خصوصیتی قائل نباشه. یعنی نمیدونم حالا یه وقت یه جنسی پیدا بشه بگه آقا اون اردع به درد من میخوره، اصلا جید به درد من نمیخوره. اگر یه موردی واقعا پیدا بشه بهانه نباشه که اردع خصوصیتی داشته باشه که مشتری اون رو احتیاج داره، اونجا طبیعتا ما عرض کنم این راه حل رو داریم. جناب شهید ثانی دوستان همینجا هم اشکال میکنه. خب عرضم رو دقت کنید، ایشون میفرماید که وقتی بایع شرط اردع کرد، وقتی بایع شرط اردع کرد باید به نحوی باشه که ما علی ای حال بتونیم مشکل رو حل بکنیم، و حالی که ما یه فرضی رو داریم که نمیشه این مشکل رو حل کرد. میگیم چه فرضی؟ میگه اون فرض اینجاست، اگر دوستان بایع امتناع بکنه از دفع مبیع به آقای مشتری، کار به دادگاه میکشه دیگه. حواست با من آقا. اگر بای امتناع بکنه از پرداخت مبیع به مشتری، تحویل دادن مبیع به مشتری، کار به دادگاه میکشه دیگه. رفت تو دادگاه بایه گوه به هیچ وجه من اینو تحویل نمیدم. گفتن چرا گوهم جعلکی؟ خب حالا قاضی باید چه کار کنه؟ قاضی باید از اموال این آقا اون جنس ارضع رو تحویل این آقا بده، تحویل مشتری بده. خب اینجا دیگه قاضی نمیتونه بهتر از ارضع رو بده. خود ارضع رو قاضی از کجا پیدا کنه؟ اگر خود بایه میخواد تحویل بده، میگیم خب مال خودشه دیگه، از ارضع یه درجه بالاتر بده، اصلا جید بده. اونجا ممکنه شما یه حرفو بزنید، چون داره عجیب کی میره؟ عجیب خودش میره. اما قاضی که دیگه نمیتونه یه درجه بالاتر از ارضع رو تحویل به مشتری بده، چون شرط ارضع شده باید ارضع بده، و ارضع هم توی بازار به این راحتی ها ممکنه پیدا نشود. البته دوستان همه این بحثا مال وقتی است که شرط ارضع یا اجود در بازار منصرف به نوع خاصی نباشد. ببینید آقا یه وقت هست میبینه تو بازار میگن آقا ما 10 نوع برنج داریم، این برنج بدترینشه، قیمت هم معلومه، اصلا معلومه مراد از ارضع چیه. این حرفا مال وقتیست که اجود و ارضع واقعا قابل ضبط نباشه، انصراف به نوع خاصی نداشته باشه. خب بعضی از جنس ها ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اینجوری باشه که انصراف به نوع خاصی ندارد و شما هر نوعشو تو بازار تهیه بکنید، چه بسا یه نوع بهترم عرض کنم پیدا بشه که شما توجه به اون نداشتی و اون رو تحویل ندادی. نگاه کنید عبارت رو، و شرط الاجود از طرف مشتری طبیعتاً و ارضع از طرف بایع طبیعتاً ممتنع. اون چرا ممتنع؟ اون میگه لعدم الانضباط، چون انضباط نداره. از ما من جید الا و یمکن وجوده، از مخواد وجود و اجود من، به خاطر اینکه هیچ جیدی نیست مگر اینکه ممکن است وجود اجود از اون جید. عرض کردم این مال کجاست؟ مال اونجاییست که این انصراف به نوع خاص نداشته باشه. ممکنه شما برید برنج فروشی بگید آقا بهترین نوع برنج چیه، فوری دست میذاره روی این برنج میگه تو بازار الان 20 ساله بهترین برنج اینه، اصلا نیست تو بازار جنس بهتر از این. اینجا طبیعتا مشکلی نداره. این مال وقتیست که این عبارت صادق باشه، از ما من جیدن الا و یمکن وجود و اجودن من. و کجل ارده، ارده هم همین جوره، اگر شرط ارده بکنه ما من ردی این الا و یمکن وجود و ارده من هو، ول حکم فل اجوده وفاقون امل ارده فل اجود انهو کذالک. حکم یعنی حکم به امتناع، این حکم یعنی حکم به امتناع این شرط در اجود اتفاقی است، اما نسبت به ارده بهتر این است که بگیم ارده هم مثل اجوده، یعنی حکم اونجا هم ممتنعه. و ربما قیل به صحتهی، این ربما قیل به صحتهی نسبت به شرط ارده میگه دیگه. بعضی ها گفتن شرط ارده میشه کرد، میگیم چرا؟ میگه ول اکتفا به کونهی فی المرتبت ثانیه من الردی و به تحقق الافضلیه. ربما قیل به صحتهی، چه بسا بعضی ها گفتن شرط ارده صحیحه و ما میتونیم اکتفا بکنیم به این که این ارده در مرتبه ثانیه از ردی هم داده بشه، یا به تحقق افضلیت، یعنی اگر افضل از او هم بده، حتی اگر جید هم بده، بالاخره به وظیفش عمل کرده، بلکه بیش از وظیفش هم عمل کرده. که اینجا هم دوستان ما یاد خاطر مبارکتون باشه تذکر دادیم این مشروط بر این است که مشتری برای ارضع ویژگی قائل نباشه. اگر برای او ویژگی وجود داره، خب طبیعتاً اون ویژگی باید لحاظ بشه. ثم اذا کان الفرد المدفوع ارضع فهو الحق،
اگر فردی که دفع شده واقعا اردع باشه که خب این همون شرط رو عمل کرده، حق است و عرض کنم خدمت شما به حق عمل کرده، و الا یعنی اگر نتونست فردی که اردع از پیدا بکنه و دفع بکنه، فدفع الجید عن الاردع یعنی بدل الاردع، دفع عذر میخوام عن الردی یعنی بدل ردی، دفع جید به جای ردی جائزون، یعنی ما میتوانیم به جای ردی جید بدیم. این پاسخ اون سوالی است که قبلا عرض کردیم و قبوله لازم، قبولش هم بر مشتری لازمه. فیمکن التخلص به خلاف اجود، تخلص از اون ممکنه به خلاف اجود، چون تو اجود مشتری ممکنه شما هر جنسی هم بهش بدی بگه از این جنس بهتر توی بازار ممکنه پیدا بشه. و یشکل جناب شهید ثانی میفرماد این حرف توی ارده که این آقا میگه مشکله، به ان ضبط المسلم فیه، مسلم فیه دوستان یعنی مبیعی که به بیع سلم فروخته شده، مشکل است به این که ضبط مبیعی که به بیع سلم فروخته شده معتبرون علی وجه یمکن الرجوع الیه عند الحاجه مطلقا، یعنی ضبط مبیع در بیع سلم معتبر است به طوری که ما بتوانیم رجوع به او بکنیم هنگام نیاز، همیشه همیشه یعنی در همه جا و همه موارد. و حال این که میخوام یه موردی رو براتون بیان بکنیم که به اردع ما نمیتونیم رجوع کنیم، و من جملتها، من جملتها ضمیرشو بزنید به حاجت، از جمله موارد حاجت ما لو امتنع المسلم الیه من دفع، مسلم الیه یعنی کی؟ یعنی بایع، اونجایی که امتناع بکنه بایع بیع سلم از دفع ارده، یعنی بایع گو آقا من این جنس رو تحویل نمیدم، من با این سر لج افتادم تحویلش نمیدم، خب اینجا میبرنش پیش قاضی، قاضی میخواد از مالش شکار کنه اردع رو به مشتری تحویل بده، فیؤخذ من مالهی به امر الحاکم قهرن، با زور به امر حاکم میخوان اردع رو بردارن به این بدن، و ذالک غیر ممکنن هنا، چرا غیر ممکنن؟ لان الجید غیر متعین علیه، جید که متعین نیست بر علیه این بایه، فلا یجوز لغیرهی دفعه، برای غیر خود بایه دفع جید امکان پذیر نیست، فیتعذر التخلص، اینجا تخلص متعذر میشه، فعدم الصحه اوضح، پس اوضح و واضح تر این است که بگیم نسبت به اردم این شرط شرط صحیحی نیست، و تردد المصنف به درست. این دوستان مثل محاسبه خمس میمونه، من و شما اگر خمس زندگی خودمون رو حساب کنیم، یه نگاه به برنجا میندازیم ببینیم کیسه 10 کیلو یه ذره از سرش برداشتیم میبینیم 10 کیلو یه ذره بیشترم شد به جایی بر نمیخوره، اما وقتی میخوای خمس یه بابای دیگر رو حساب کنی یه ریال از این ور بره اون ور یا از اون ور بیاد این ور، هر جفتش مشکل داره، آدم مال خودش که باشه قاله یه ذره بیشتر داده دیگه فوقش آخرش یه چیزی میذاره روش، اما وقتی مال یکی دیگر رو داره حساب میکنه اینطور نیست که فقط طرف صاحبان خمس رو بخواد بگیره، باید هر دو طرف رو ملاحظه بکنه.
تباس داشتیم که وقتی یک کسی پول یکی نمیده این طرف میتونه برای شده قفلش رو بشکنه دیوارش رو خراب کنه، بعد جواب میداد که چون که خودش باعث شده اینجوری بشه نداده، حالا مجبورم این دیوارش رو خراب کنه. خب اینجا میتونیم همین یه جوش استدلال رو کنیم که طرف وقتی نمیده خب خودش داره موجب میشه که یه اتفاق بیفته و خودش هم این شرط رو گذاشته که من هر ده میدم و فلان، بعد حالا حاکم تا جایی که میتونه، یعنی اگه ارده نتونست یکم بالاتر هم بیاد، خب اون چون اون طرف حد حد مکبری که حاکم میتونه رو لحاظ کنیم بگیم که حاکم اونو
ببینید، اون چوب ندادنش رو هر چقدر بخوره اب نداره، اما چوب شرطی رو که ما جائز دونستیم که نباید بخوره که، ببینید این شرط میخوام بگیم مشکل داره، اون وظیفش اینه که اردع رو بده، میخوام بگیم این اردع بودن اینجا مانع شده نه ندادن این آقا، یا آقا اگه میخواست اردع رو هم بده، واقعا اردع رو میخواست بده نمیتونست بده. بله بخواد مشکل رو حل بکنه میگه حالا یه چیز از جیبم میذارم روش میدم، اما نمیخواد این کار رو بکنه. این که اشکال نداره که.
خب روز که اون شرط رو گذاشت میدونستیم ممکنه
نتونه. آه پس گیر اون شرط هست. یعنی ببینید مشکل سر شرط، ما نباید شرطی را بپذیریم که این شرط امکان تحققش نیست. اون بابایی که میخواست، اون قیلی که میخواست حلش کنه، چجوری میخواست حلش کنه؟ میگو حالا بایه که شرط اردع کرده یه چیز اضافه میذاره روش میده، یه جنس بالاتر میده تمومش میکنه. میگیم خب بله اینجوری میتونید بگید اگر بایه دلش خواست یه چیزی اضافه بذاره روش، یه جنس بهتر بده، مشکل حله. حالا اگر این امتناع کرد، قاضی که نمیتونه بهتر از اون برداره. این میگه آقا من امتناع میکنم، راضیم نیستم، بهتر از اون بردارید، همونی که شرط کردیم همونو برید بدید. در گاف صندوقش هم نبسته، میگه آقا همون شرطی که کردیم همونو برده. مشکل اون شرط است، نه ندادن این آقا. ازایشون میده اون شرط مشکل داره، ولی اگر این نده و قفلم بکنه، قفلش هم بشکنن بدن، چشم مشکور دندش هم نرد، اما قفلو باز کرده، میگه آقا من اردعه پیدا نکردم بدم، شما اردعه پیدا میکنید بدم، نمیخوام بهتر از اون بدم. قاضی باید بتونه اردعه بده دیگه. نه جایز نیست، چون تصرف در مال غیره دیگه، تصرف در مال غیره. یعنی اگر قاضی بخواد جنس بهتر از اون اردع رو تحویل بده، در واقع از مال این آقا برداشته بدون رضایتش داده به اون طرف. باشه فرق نمی کنه، برای همین میگیم اردع رو شرط نکنن که این مشکل ایجاد نشه.
همین اشکال تو ردی هم پیش میاد،
ردی گفته دیگه، هر ردی رو بده ردی داده. اون گفت من ردی میدم، الان هم جید نده، ردی بده، ردی که بده کافیه دیگه. آره ردیه دیگه، ظاهرم کفایت میکنه. حالا نهایت اینه که بخواد احتیاط بکنه که مثلا بالاترشو نده، میگه آقا تو این بازار مثلا این پایین ترینش الان اینه، ولو از این بدتر هم ممکنه پیدا بشه، این رو میده که مثلا احتیاط کرده باشه. اما ردیه، یعنی این گفته بود من ردی میدم، الان هم ردی داده. اردع نگفته بود که شما میگه آقا ممکنه از این بدتر هم پیدا بشه. آخر دعوانا ان الحمد لله.
جنسمون حاضر باشه، این نمیشه نامه به طرفش انجام داد. مثلا میگه آقا این الان مثلا فرض کنید این میز و اینجا هست، من الان لازمش دارم، یک بشم به مثلا دو ماه دیگه به این قیمت جنس فعلا بهت میدم.